استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
با سلام و روز بخیر، یک بجه پس از چاشت به وقت کابل شد به استدیوی پیک رادیو آزادی. خوش آمدید. از مهمترین های روز، رئیس جمهور افغانستان از کشورهای منطقه و جهان خواست تا از مذاکرات صلح بین الافغانی به خاطر آزر ساختن طالبان به صلح حمایت کنند. ازبکستان امروز میزبان یک نشست در مورد افغانستان است. عربستان سعودی میگوید راکت هایی که اخیراً از سوی اوسی های یمن بالای ریاض پرتاب شدند از سوی ایران فراهم شده. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد با من فرشتن نگاه. اما پیش از آن تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را سید سمی عباس پیشکش می کند.
با عرض سلام، سرخط خبرها. در کنفرانس تاشکند تاکید شد که پروسه صلح افغانستان برای تمام منطقه با اهمیت است. صادرات برق ازبکستان به افغانستان 70% افزایش می‌یابد. پاکستان از موقفش در رابطه با عدم گسترش اسلحه هسته‌ای دفاع کرد. تفصیل خبرها. نشست تاشکند امروز با حضور رهبران افغانستان و ازبکستان آغاز شد. شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان در مراسم افتتاح این نشست گفت پروسه صلح افغانستان برای تمامی منطقه با اهمیت است. آقای میرزیایف تاکید کرد که باید هدف مشترک برای رسیدن به صلح جامعه عمل بپوشد. رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی هم گفت که نشست تاشکند امیدهای تازه برای افغانستان می‌دهد. آقای غنی رابط میان دو کشور را خیلی با اهمیت خواند. رئیس جمهور افغانستان روی فراهم شدن یک اجماع ملی و منطقه‌ای در مبارزه با افراط‌گرایی تاکید ورزید. وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف سرداشت یگانه راه حل بحران افغانستان مذاکرات میان حکومت کابل و طالبان می باشد. در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصل خواهیم داشت. ازبکستان از آغاز کار پروژه انتقال برق 500 کیلووولت به شهر پلخمری خبر می دهد. اولوغبیک مصطفایف رئیس اداره انرژی در تاشکند به خبرنگاران گفت با تمدید این لاین صادرات برق ازبکستان به افغانستان 70% افزایش خواهد یافت. خبرگزاری اینترفاکس به نقل از مصطفایف گزارش داده که کار امتداد این شبکه برق در ازبکستان آغاز شده و کار عملی این پروژه تا ماه جون در افغانستان هم آغاز خواهد شد. رئیس اداره انرژی ازبکستان گفته است که امتداد این لاین برق به طول 260 کیلومتر 150 میلیون دلار هزینه برمی‌دارد. 118 میلیون دلار از سوی دولت افغانستان و متباقی از جانب ازبکستان سرمایه گذاری می شود. قرار است انتقال عملی این برق در سال 2020 آغاز شود. ده افغانی که به خاطر قبول نشدن پناهندگی آنها در جرمنی از این کشور اخراج شده بودند امروز به کابل رسیدند. یک مقام وزارت مهاجرت جرمنی که نخواست نامش ذکر شود به خبرگزاری جرمنی گفته است این افغانها در یک طیاره کرایه شده از میدان هوایی لایپزیگ هال به کابل پرواز داده شدند. از سال 2016 به این سو که بین حکومت‌های جرمنی و افغانستان یک موافقتنامه امضا شد، این 11مین گروه پناهجویان رد شده افغانستان است که از جرمنی به وطنشان فرستاده می‌شوند. تا حال 198 افغان دوباره به خاک افغانستان فرستاده شدند. از جمله 18000 پناهجویی که پناهندگی آنها به خاطر عدم تکمیل اسناد در جرمنی رد شده است، 3915 تن آنها افغان‌ها می‌باشند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. پس از آن که امریکا بر 7 شرکت پاکستانی به خاطر دست داشتن آنها در معامله های هسته‌ای تحریم وضع کرد، اسلام آباد از موضع گذشتهش در معنی گسترش سلاح های هسته‌ای دفاع کرده است. وزارت خارجه پاکستان دیروز در یک خبرنامه گفت تلاش های پاکستان به عدم گسترش سلاح های هسته‌ای، کنترل در صادرات و همچنان محافظت امنیت آن برای همه آشکار است. این تحریم ها می تواند انتظار پاکستان را برای شمولیت در گروه تدارکاتی هسته‌ای یا NSG صدمه بزند. اداره صنعت و امنیت امریکا پنجشنبه گذشته بر 7 شرکت پاکستانی تحریم وضع کرد. به گفته این اداره حکومت امریکا بررسی خواهد کرد که آیا شرکت های پاکستانی برخلاف منافع خارجی و امنیت ملی امریکا عمل می کنند یا نه. رابط امریکا و پاکستان به دنبال آن تیره و تار شد که اسلام آباد با پناه دادن طالبان که در افغانستان می جنگند متهم شد. پاکستان این اتهام را رد می کند. رئیس جمهور روسیه با امیر قطر در مسکو دیدار کرد. ولادیمیر پوتین در حال با شیخ تمیم حمدثانی دیدن کرد که ده‌ها تن از شهروندان روسیه در نتیجه آتش سوزی در یک مرکز خریداری در آن کشور کشته شدند. کرملین میگوید امیر قطر در دیدار با رئیس جمهور روسیه از آتش سوزی در مرکز خریداری در شهر کیمروو سایبریا ابراز تأثیر کرده است. در این رویداد 64 تن جان دادند. در لیست اخیر قربانیان آتش سوزی در مرکز خرید شهر کیمروو روسیه که امروز نشر شد، معلوم شد که 41 تن از قربانیان این حادثه اطفال بودند. در این مورد خبرگزاری اینترفاکس روسیه خبر داده است. رهبران روسیه و عربستان سعودی همچنان در مورد وضعیت سوریه و گسترش روابط دو جانبه بحث کردند. از هنگامی که عربستان سعودی، بحرین، مصر و امارات متحده عربی رابطشان را با قطر قطع کردند، این کشور تلاش کرده تا روابط گرمتر با روسیه داشته باشد. و ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی ایران را به دادن راکت‌های بالستیک به گروه حوثی‌های یمن متهم کرده و گفته است این راکت‌ها در آغاز هفته ریاض را هدف قرار دادند. ائتلاف همچنان تاکید ورزیده که پاسخ مناسب به این حمله داده خواهد شد. ترکیه المالکی، یک سخنگوی نیروهای سعودی، با نشان دادن پارچه‌های راکت‌ها در یک نشست خبری در ریاض گفت که بر اساس بررسی‌های آنها این گونه راکت‌ها توسط ایران برای حوثی‌های یمن داده شدند. وزارت دفاع آمریکا هم ایران را به همکاری با حوثی‌ها در حمله اخیر بر ریاض متهم کرده است. پایان اخبار.
یک و شش دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است. در ادامه از استیدیوی پی یک میشنوید که رئیس جمهور اشرف غنی در نشست امروز تاشکند از کشورهای منطقه و جهان خواست تا از گفتگوهای صلح بین الافغانی با طالبان حمایت کنند. جزئیات در جریان این برنامه. تا چه حد امکان آن وجود دارد که کشورها به این خواست رئیس جمهور افغانستان پاسخ مثبت بدهند؟ از یک آگاهی مسائل سیاسی پرسیده ایم.
کشورها بالاخره درک کردند جنگ منطقه به نفع کشورهای منطقه نیست و یا ناگزیر هستند که در این بحث باره همکاری بکنند.
از مشکلات شاگردان دختر در ولایت بغلان نیز برایتان گزارش خواهیم داد.
در مکاتب اوناسی ما معلمین طبقه اوناس باشه، من فکر میکنم که بیشتر تعداد شاگردانی که مکاتب رها کردن شاید پس دوباره به طرف مکتب بیان.
در ادامه روزنامه‌های چاپ امروز کابل را مرور خواهیم کرد و در مسائل جهان می‌شنوید که ائتلاف به رهبری عربستان سعودی ایران را متهم به تجهیز حوثی‌های یمن با راکت‌های بالستیک کرده. در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتوار عدالت و مبارزه با فساد نشر می‌شود.
جواز به اساس یک معیار داده میشه، جواز به اساس یک مسئولیت داده میشه، نه به عنوان چیزی که هر کس هر آن چیز را بخواد بوره اجرا کنه.
با رادیو آزادی باشید. باز هم سلام، روزتان بخیر. فرشته نگاستم و شما را به استودیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید میگم. شمشاد زدران در بخش تکنیک دی برنامه مرم کری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. اما طوره که پیشتر هم گفتم، رئیس جمهور اشرف غنی میگوید کشورهای منطقه و جهان باید از گفتگوهای صلح بین الافغانی حمایت کنند تا حکومت طالبان را برای صلح آذر کند. رئیس جمهور غنی این سخنان را امروز در نشستی که به خاطر صلح افغانستان در تاشکند پایتخت ازبکستان دایر شده مطرح کرد. از سوی هم شوکت مرزیایوف رئیس جمهور ازبکستان در این نشست گفت باید پیش از برگزاری انتخابات در افغانستان با طالبان آتش بس و صلح صورت گیرد. نورالله شایان جزئیات بیشتر در این مورد را پیشکش می کند.
در ادامه تلاش های صلح با طالبان مسلح، اشتراک کنندگان نشست تاشکند بر همکاری های منطقه در امر مبارزه با تروریسم و تامین صلح در افغانستان تاکید کردند. شوکت مرزیایوف رئیس جمهور ازبکستان در این نشست گفت در این نشست پیشنهاد میزبانی گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح را کرد و گفت تاشکند می تواند که برای حل قضایای افغانستان یک بازیگر خوب باشد و گفت حاضرند که امکانات گفتگوهای مستقیم صلح با گروه طالبان و حکومت افغانستان را در خاکشان فراهم کنند. آقای میرزایوف گفت برای رسیدن به صلح اهداف باید شکل عملی خود را اختیار کند.
گرفتید.
همه درک کردیم بدون این که از دولت افغانستان حمایت نکنیم چاره دیگری نداریم تا از این طریق تروریسم را از بین ببریم. برای از بین بردن خشونت ها به هر اقدام متوسل می شویم، حتی استفاده از قوا. در این حال رئیس جمهور غنی در این نشست گفت جامعه جهانی به ویژه کشورهای منطقه باید از گفتگوهای صلح بین الافغانی حمایت کنند. وی همکاری منطقه‌ای را برای تامین صلح مهم خواند. ما تا زمان مشکل افغانستان و منطقه را نمی توانیم حل کنیم که همکاری مشترک موجود نباشد. پیشنهاد می کنیم که کشورهای منطقه از گفتگوهای صلح بین الافغانی حمایت کنند تا طالبان برای صلح آماده شوند. آقای غنی همچنان گفت که از تمامی فرصتها به خاطر تامین صلح در کشور استفاده کردند. در این حال فدریکا موگرنی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این نشست گفت اتحادیه اروپا آماده همکاری تکنیکی و سیاسی از طرح صلح حکومت افغانستان را دارد. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
نشست تاشکند امروز با حضور رهبران افغانستان و ازبکستان آغاز شد. شوکت مرزیایف رئیس جمهور ازبکستان در مراسم افتتاحیه نشست گفت پروسه صلح افغانستان برای تمامی منطقه با اهمیت است. رئیس جمهور اشرف غنی هم گفت که نشست تاشکند امید تازه برای افغانستان می دهد. شما یکم این اکنون رادیو آزادی را می شنوید. در مورد برگزاری نشست امروز تاشکند در مورد صلح افغانستان چقدر خوشبین هستید؟ نظرتان را از طریق تلفن افغان بی سیم به شماره 818 بفرستید. پیام های شما را در امین برنامه نشر می کنیم. در امین حال گلپاچا مجیدی، یکی از اعضای کمیسیون روابط بین المللی و لسی جرگه، برگزاری این چنین نشست ها را مهم می داند و به این باور است که کشورهای منطقه سرانجام درک کردند که تروریسم سرحد نمی شناسد. همکارم نورالله شایان با آقای مجیدی مصاحبه ای را انجام داده و در نخست از او پرسیده که چقدر همکاری های منطقه در امر مبارزه با تروریسم شکل گرفته.
کشورهای منطقه باید حالی را درک کرده باشند. هدف جنگ همی کشورهای منطقه است و افغانستان هم میخواهن یک لانه جور بکنن و از این جا به حساب تختی خیز علیه از این کشورها استفاده بکنن. در اینجا ناگزیر است این ملک‌ها و این کنفرانس های متعدد که میشوه در این اواخر که صحبت ها از همکاری کشورها تا پاکستان وعده همکاری را دادن. این به معنی از این کشورها بهتر درک کردن جنگ منطقه به نفع کشورهای منطقه نیست و یا ناگزیر هستند که در این بحث باره همکاری بکنند.
در 17 سال گذشته چرا این همکاری های منطقه‌ای یا جبهه همکاری های منطقه‌ای در امر مبارزه با تروریسم ایجاد نشده؟
مشکل اساسی این است که دولت افغانستان یا مبارزه که علیه تروریسم وجود داره نه تنها این که این کشورها باید همکاری با دولت افغانستان یا در جنگ علیه تروریسم همکاری داشته باشد، کشورهایی هستند که در منطقه سپورت میکنن تروریسم و مهم این است و این نشست ها دو بحث داره و یک بحثی است که با کشورهایی که حمایت میکنن تروریسم و یک نحوه بر از وای گذرده میشه یک اجماع را نشان میده که در مقابل از این کشورها وجود داره. بحث دیگه است که به طالبان نشان میدن که شما تنها هستین اگر در پروسه صلح شما علاقه مندی نشان میتونی یا میایین در پروسه صلح. خوب در غیر از او اجماعی که صورت میگیره به سطح جهان و به سطح منطقه شما تنها هستین در این سطح. من فکر میکنم یکی از پیامهای خوب از این کنفرانس ها اینه میاست.
با توجه به نشست های اخیر از جمله نشست دوم پروسه کابل و نشست تاشکند، چی فکر میکنین؟ آیا فرصت صلح در افغانستان مساعد شده؟
وقتی ما میتونیم این فرصت را از دست که همکاری منطقه‌ای وجود داشته باشه و بسیار صادقانه، خصوصا کشور پاکستان در این عرصه میتونه ما را زیاد کمک بکنه. کشور ایران هم فکر میکنم این کشورهایی است که میتونن ما را در بخش صلح آوردن صلح یا مذاکرات با طالبان همکاری بکنن. این کشورهایی است که میتونن به حیث الف برای طالبان شون تا بیان در پروسه صلح بپیوندن و از حمایت از این دست بردار شوند.
به عنوان پرسش آخر، همواره انتقاد از عدم صداقت پاکستان در امر مبارزه صورت میگیره. برای اینکه پاکستان تغییر سیاست بده، چه اقدامات باید صورت بگیره؟
فعلا فشاری که بسیار جدی روی پاکستان است، مسئله رنگ خاکستری است که به پاکستان داده شده، اگر این همکاری را نکنه و این میره به طرف سرخ و این بعد از او تذیرات بالای پاکستان اعمال میشه. ما فکر میکنم که یگانه راه ای است که راه التماس هم افغانستان زیاد در پیش گرفته، هیچ نتیجه نداره. یگانه راهی که نتیجه میده که پاکستان و این همکاری جدی و صادقانه با افغانستان این را متقاعد بسازه، فشارهای دیپلماتیک و فشارهای اقتصادی است که و تذیرات است که بالای پاکستان باید وضع شود.
گلپاچا مجیدی یک عضو کمیسیون رابطه بین المللی ولسی جرگه افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. رادیو آزادی. پیش از نشر گزارش های دیگر اخبار اقتصادی رو میشنوید که نصرت پارسا دنبال کرده.
محصولات زراعتی، سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی و برخی صنایع دستی افغانستان قرار است در 14 غرفه در نمایشگاه در تاجیکستان به نمایش گذاشته شوند. سیام الدین پسرلی، سخنگوی اتاق تجارت و صنایع افغانستان، روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت این نمایشگاه به روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری برگزار خواهد شد. به گفته وی، در کنار افغانستان و تاجیکستان شمار از نماینده‌های سکتور خصوصی از کشورهای دیگر منطقه نیز در این نمایشگاه اشتراک خواهند کرد. پسرلی می‌افزاید انتظار می‌رود در جریان این نمایشگاه اتاق تجارت و صنایع افغانستان چندین قرارداد را با نماینده‌های کشورهای مختلف که در این نمایشگاه اشتراک می‌کنند به امضا برساند. قابل یادآوری است که نمایشگاه در تاجیکستان هم سال برگزار می‌شود که به گفته اتاق تجارت و صنایع افغانستان از چندین سال به این سو محصولات افغانی در آن به نمایش گذاشته می‌شوند. آصف ننگ‌والی لغمان میگوید پیشرفت اقتصادی به زراعت وابسته است و نیاز است که به دهقین سهولت‌های لازم فراهم شوند. سرحدی زواک، سخنگوی والی لغمان، امروز به رادیو آزادی گفت آقای ننگ این سخنان را روز گذشته در باغ سراج در محفل به مناسبت روز دهقان مطرح کرده است. آقای زواک میگوید والی لغمان و شمار از مسئولان محلی این ولایت از نمایشگاهی که به مناسبت روز دهقان برگزار شده بود دیدن کردند. او میگوید در این نمایشگاه محصولات و تولیدات زراعتی و حیوانی دهقانان به نمایش گذاشته شده بود. این هم قیمت برخی مواد خوراکی در بازار امروز کابل: یک بوری آرد قزاقی 1090 افغانی، یک بوری 50 کیلویی 1600 افغانی، یک بوری برنج 3.5 سیره 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1020 افغانی. همچنان امروز در کابل یک لیتر پترول 44 افغانی و همچنان یک لیتر دیزل نیز 44 افغانی به فروش میرسند. در اخیر هم توجه کنید به نرخ تبادله برخی اسعار خارجی در بدل پول افغانی در بازار امروز کابل: یک دلار آمریکایی 69 افغانی و 45 پول، یک یورو 86 افغانی، یک پوند انگلیسی 97 افغانی و 80 پول، یک ریال سعودی 18 افغانی و 40 پول، 1000 تومان ایرانی 13 افغانی و 75 پول و 1000 کلدار پاکستانی 613 افغانی.
رویدادهای اقتصادی را شنیدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ولایت بغلان شاگردان دختر و فارغ التحصیلان با مشکلات زیاد روبرواند. این که کدام مشکلات تا دقایق دیگر با آن میپردازیم، اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که یک ائتلاف به رهبری عربستان سعودی ایران را متهم به تجهیز اوسی های یمن با راکت های بالستیکی کرده که در عملات اخیر هفته گذشته به ریاض استفاده شدند. سخنگوی این ائتلاف میگوید در فرصت مناسب پاسخ مناسب به ایران خواهد داد. زرغونه منگل موضوع را دنبال کرده و در استیدیوی پیک. زرغونه جان سلام، روزتون بخیر. نخست در مورد عکس‌العمل ائتلاف به رهبری عربستان به عملات راکتی بیشتر معلومات دهید.
سلام به شما فرشته جان. ترکیه المالکی، سخنگوی ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی، دیروز در یک کنفرانس خبری در ریاض، در حالی که پارچه های راکت های استفاده شده در حمله اخیر بر سعودی را نشان می داد، گفت که تحقیقات نشان داده که ایران این راکت ها را به حوثی ها داده. المالکی گفت که راکت هایی که به سمت عربستان سعودی پرتاب شدن از ایران قاچاق شدن و هدف این راکت ها تنها ریاض نی بلکه شهرهای نجران، جیزان و خمیس مشیط عربستان سعودی بوده. سخنگوی ائتلاف افزود که ما حق پاسخدهی به این کار ایران در موقع مناسب و جای مناسب داریم. المالکی افزود که ای پاسخ به هدف حفاظت از سعودی بر اساس قوانین بین المللی خود بود.
آیا کشورهای دیگر تا کنون در مورد عملات ابراز نظر کردن؟
بله بله، پنتاگون ایران متهم به تجهیز اوسیهای یمن کرده. تورن ربکا ریباریچ سخنگوی وزارت دفاع امریکا دیروز در اعلامیه گفت که ایران به تجهیز اوسیهای یمن ادامه داده و می حملات اخیر ادامه تجهیز حوثی‌های یمن از سوی ایران است. در اعلامیه پنتاگون آمده که ایران باعث شده که جنگ یمن به کشورهای همسایه سرایت کنه و ایران تلاش‌های بین‌المللی برای حل مشکل یمن خدشه‌دار ساخته و بر رنج و مشقت مردم یمن افزوده. وزارت دفاع امریکا همچنان گفته که واشنگتن از حق عربستان سعودی به دفاع سرحداتش بر ضد چنین تهدیدات ایران حمایت خواهد کرد. بعد از حملات راکتی اخیر هفته گذشته، برتانیا هم از ایران خواست که تجهیز اوسیها را که جنگ یمن به درازا کشانیده، تنش‌های منطقوی را شدت بخشیده و تهدید جدی را برای امنیت بین المللی ایجاد کرده، متوقف بسازه. ای هم قابل ذکر از فرشته جان که ایران تا حاله به اتهامات که گویا حوثی ها را با راکت های بالستیک تجهیز کرده اصلا تبصره نکرده، ولی برتانیا را متهم کرده که سعودی را با بعض سلاح‌های مخرب تجهیز کرده که در کمپاین هوایی در یمن استفاده شدن.
بسیار زیاد تشکر. زرغونه منگل بود که گفت عربستان سعودی میگوید راکت هایی که اخیراً از سوی اوسی های یمن بالای ریاض پرتاب شدن از سوی ایران فراهم شدن. عربستان گفته که جواب مناسب در فرصت مناسب به ایران خواهد داد.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
این که روزنامه های چاپ امروز کابل در مورد کدام مسائل پرداختند از ایمل سنجیده می شنوید.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر روی نشست تاشکند که در رابطه با صلح در افغانستان و مبارزه با تروریسم دایر گردیده است تبصره نموده اند. روزنامه آرمان ملی در مورد نشست تاشکند از قول اتحادیه اروپا نوشته که نشست برای افغانستان بسیار مهم است. روزنامه نوشته که نشست بین المللی دیروز آغاز شده و امروز هم دوام پیدا می کند و رئیس جمهوری افغانستان با سایر مقامات سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا در این نشست اشتراک می کنند. در ادامه از قول رئیس اجرایی حکومت افغانستان گفته شده که به تعقیب نشست دوم پروسه کابل، این نشست هم به پروسه صلح در افغانستان کمک می کند. در اخیر هم از قبل سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان گفته شده که طالبان باید پیشنهادهای صلح حکومت افغانستان را بپذیرند. روزنامه ویسا روی دیدگاه های اعضای ولسی جرگه در رابطه به نشست تاشکند و عدم خوشبینی آنان در رابطه به گفتگوهای صلح مطلبی را به چاپ رسانیده است. روزنامه در مورد کشته شدن ملا منصور نوشته که شواهد این را نشان می‌دهد که ملا منصور خواهان صلح و تفاهم بود، ولی گزارشات نشر شده نشان داده که وی مخالف صلح بوده باشد. روزنامه با اشاره به فشارهای موجود بالای طالبان نوشته که این فشار به معنای این است که جغرافیه و شعار جنگ در حال تغییر است. در اخیر مطلب همچنان گفته شده که اگر این کوشش ها نتیجه هم بدهد، هیچ وقت در افغانستان جنگ ختم نخواهد شد. روزنامه دولتی هیواد نشست تاشکند را برای پروسه صلح افغانستان بسیار مهم دانسته و نوشته که در این نشست نتایج نشست دوم پروسه کابل هم مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. روزنامه نوشته که حکومت افغانستان کوشش میکند تا برای تلاش‌های صلح افغانستان یک اجماع منطقوی ایجاد شود. روزنامه روی مشکلات موجود فراراه پروسه صلح و مبارزه با تروریسم نیز تبصره نموده است. به باور نویسنده در این نشست باید تمام موضوعات واضحاً گفته شود که کدام کشورها از تروریسم حمایت می کنند و کدام کشور به جنگ در افغانستان دامن می زند و اینکه چرا طالبان از پاکستان متاثر هستند. روزنامه نوشته که در پهلوی پاکستان بالای ایران و روسیه هم اتهام حمایت از طالبان بر علیه داعش وارد می شود و گفته شده که این کشورها به طالبان اسلحه و تجهیزات کمک می کنند. روزنامه دنیا هم روی دیدگاه های اعضای ولسی جرگه تبصره نموده و گفته شده که بدون ایجاد اجماع ملی، ایجاد اجماع منطقوی مؤثریت ندارد و مشکلات را حل نخواهد کرد. به بار نویسنده اگر حکومت ابتدا مشکلات داخلی را حل کند، نشست‌های مثل نشست تاشکند از مؤثریت بلندی برخوردار خواهد بود. روزنامه پیشنهاد کرده که باید در نشست تاشکند از کشورهایی که حامی توریسم است نام برده شود. روزنامه در اخیر نوشته که اول باید در افغانستان صلح تامین شود و بعداً بالای همکاری های منطقوی صحبت شود. و روزنامه دولتی انیس هم نوشته که تلاش های صلح به نفع تمام کشورهای منطقه می باشد و گفته شده که اگر اقدامات عملی در راستای آوردن صلح و مبارزه با توریسم صورت بگیرد، نتایج خوبی را هم در پی خواهد داشت.
یک و 25 دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است. تشکر که با رادیو آزادی استید. در ولایت بغلان شاگردان دختر و فارغ تحصیلان با مشکلات زیاده روبروند. کمبود معلمین زن هم از چالش هایست که مانع رفتن دختران جوان به مکاتب شده. بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش داده.
مردم در ولسوالی دهسلای ولایت بغلان میگویند دختران زیادی به دلیل کمبود یا نبود معلمین زنانه از رفتن به مکتب یا ادامه تحصیل باز ماندند. البته بیشتر اینها دختران اند که همین که پا به جوان گذاشته اند ترک تحصیل کردند. مردم دلیلش را نبود یا کمبود معلمین زنانه و دلیل نبود معلمین زنانه را هم عدم دسترسی دختران فارغ صنف 12 به تحصیلات عالی و اقامت به شهرها میدانند. حاجی رحم خدا یکی از سران قومی همین ولسوالی است که میگوید 95% دختران فارغ صنف 12 توان اقامت در شهر و پیشبرد تحصیلات عالی را ندارند و از اینکه دولت 12 پاس را به صفت معلم قبول ندارد بیکارند و بیکاری آنها سبب کمبود معلمین زنانه و ترک تحصیل دختران زیادی در ولسوالی دهسلا شده است.
معارف میگه که کسی که تو از 14 جا تربیه معلم نخوندش ما استخدام نمیکنیم. اینا به چرا پیشنهاد میکنن که ما در گجات صف 14 را بخونیم. ما دوستای دور هستیم از ولایت، اقتصادمون ضعیف است، همون یک جای ما سرپناه در ولایت نداریم که ما بریم ما یک سرپناه داشته باشیم، یک جای خود داشته باشیم یا اقتصاد داشته باشیم ما همون سطح تحصیل خود پیش بریم ما خود کفا شیم.
او می افزاید
به این اساس پیشنهاد دارند که در رسوالی خیلی ما یک تربیه معلم جا چه ما از 12 که می برایم ما باید همجا درسی خدا پیش ببریم، باید در 14 فارغ شویم، باید در مکاتب خود ما استخدام به ایسی معلم شویم. بیش از البته 300 کمتر یا زیادتر از 12 از رسوالی و دهسلا فارغ شدن ولی بیکار ماندن ولی هم تا زمینه تحصیل بری از اینا مهیا نشدن.
و صبرالله یکی از اعضای معارف ولسوالی دهسلا بر این باور است که اگر شاخه از مؤسسه تربیه معلم در ولسوالی آنها ایجاد شود، همه دختران 12 پاس، 14 پاس و مکاتب دخترانشان پر از معلمین زنانه که مردم به آن نیاز دارند می شود.
در سطح معارف دهسلا ما 18 نفر طبقه اوناس معلمین داریم. با وسفزی 334 معلم داریم. که در اینجا اگر در مکاتب اوناسیه ما معلمین طبقه اوناس باشه، ما فکر میکنم که بیشتر تعداد شاگردایی که مکاتب رها کردن شاید پس دوباره به طرف مکتب بیان.
و انجینر امام ارباب دیگری از این ولسوالی که محروم ماندن دختران از رفتن به مکتب یا ادامه تحصیل آنها را ظلم بزرگ در حقشان میداند میگوید
وقتی که دختران از صنف 9 فارغ میشدن چون مکتب لیسه برای دختران وجود نداشت، بنان دختران از تحصیل میماندن و اکنون به اثر تلاش مردم لیسه موجود است و یگانه مشکلی که ما داریم نبود یک دارالمعلمین است. اقتصادشان تقاضا نمی‌کنه که از اینجا برن پول خوبی درس بخونن. بنان ما از دولت خود، از حکومت خود آرزومندیم تا یک دارالمعلمین در ولسوالی دهسلا ایجاد نماید.
ما سعی کردیم تا نظر مسئولین را نیز در این مورد داشته باشیم اما موفق نشدیم. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالصمد از کابل پیام فرستاده و نوشته آخر هر جنگ صلح است. جهان از صلح در افغانستان حمایت می کند. کنفرانس تاشکند امیدوار کننده است. یک تن از پکتیکا که اسمش را ننوشته در پیام گفته ما هیچ خوشبین نیستیم به این کنفرانس چون این دولت اراده صلح ندارد. احمد ولی عاجز از لوگر پیام فرستاده و گفته که نشست تاشکند نباید مانند نشست‌های قبلی بی نتیجه بماند. غلام نبی از دایکندی پیام فرستاده و نوشته است صلح ضرورت هر افغان است و تشکر از ازبکستان که نشست را در این مورد دایر کرده. تشکر که پیام می فرستید. پیام های شما در لابلای برنامه های رادیو آزادی اطمان نشر می شوند. یک و نیمه پس از چاشت به وقت کابل شد. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را از سید سمی عباس می شنوید.
نشست تاشکند امروز با حضور رهبران افغانستان و ازبکستان آغاز شد. رئیس جمهوری افغانستان روی فراهم شدن یک اجماع ملی و منطقه‌ای در مبارزه با افراطگرایی تاکید ورزید. ازبکستان از آغاز کار پروژه انتقال برق 500 کیلووولت به شهر پلخمری خبر می‌دهد. رئیس اداره انرژی در تاشکند به خبرنگاران گفت با تمدید این لاین صادرات برق ازبکستان به افغانستان 70% افزایش خواهد یافت. ده افغانی که به خاطر قبول نشدن پناهندگی آنها در جرمنی از این کشور اخراج شده بودند امروز به کابل رسیدند. پس از آن که آمریکا بر 7 شرکت پاکستانی به خاطر دست داشتن در معامله های هسته‌ای تحریم وضع کرد، اسلام آباد از موضعش در منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای دفاع نمود. در لیست اخیر قربانیان آتش سوزی در مرکز خریداری شهر کمرو و روسیه که امروز نشر شد معلوم می شود که 41 تن از قربانیان این حادثه اطفال بودند. رئیس جمهور روسیه با امیر قطر در مسکو دیدار کرد. ولادیمیر پوتین در حال با شیخ تمیم احمد افغانی دید که ده ها تن از شهروندان روسیه در نتیجه آتش سوزی در یک مرکز خریداری در آن کشور کشته شدند. دو رهبر در مورد وضعیت سوریه و گسترش روابط دو جانبه بحث کردند. و ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی ایران را به دادن راکت‌های بالستیک به گروه حوثی‌های یمن متهم کرده و گفته است این راکت‌ها در آغاز هفته ریاض را هدف قرار دادند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده میتونید. آدرس ماست azadiradio.com. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده میتونید. فرشته نگاستم و تشکری میکنم از امرائیتان. اکنون هم برنامه هفتوار عدالت و مبارزه با فساد آماده نشر است.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سر د مبارزه زنگر اخبرانه لا ازادی رادیو نه.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی سلام بر شما. به برنامه عدالت و مبارزه با فساد خوش آمدید. در این برنامه روی وضعیت عرضه خدمات صحی در شفاخانه های خصوصی در افغانستان تمرکز می نماییم. آقای وحید مجروح سخنگوی وزارت صحت آمد در برنامه از طریق تلفن با ما خواهد بود و همچنان آقای وحید الله زاهد که رئیس سم شکایت اداره عالی مبارزه با فساد اداری هستند و همکار برنامه هم می باشند در برنامه هست تا به سوالات شما پاسخ ارائه بدم.
ډیر زیات مننه سنجیده صاحب. درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله مو ومنه. زه حسیب الله تلاش او زما ګران همکار ایمان سنجیده د نانو زیخ په خبرونه کې ستاسو په خدمت کې یم.
بسیار زو تشکر تلاش صاحب. زاید صاحب در مجموع شکایات هم از آدرس شفاخانه های خصوصی و عرضه خدماتشان و ای که یک لایحه قیمت به خاطر خدماتشان وجود نداره وجود داره. گزارشات که ما کار کردیم و سایر رسانه هم کار کردن. تا چه اندازه شما که مسئولیت دارین در یکی از ارگانهای مبارزه با فساد یا هم خودش یک نوع فساد است و استفاده است، چی فکر میکنین در مجموع و کاری که اداره شما میتونه بکنه چی است؟
از همه حوالتر سلامات و احترامات خود را به شنوندای عزیز برنامه عدالت مبارزه با فساد اداری
تقدیم میکنم. و سنجیده صاحب ببینین، صحت یک موضوع بسیار مهم و اساسی هست. اگر ما در هر مورد یا در هر مسلک اگر تعلل یا سهلنگاری میکنیم ممکن جبران شوه، و حیات یک انسان وقتی که خدا نخواسته او به خطر مواجه میشه یا در مورد بیبندباری یا عدم یک برخورد غیر مسلکی و جبران نپذیر هست، و همچنان امکان پرداخت قیمت حیات یک انسان تا هنوز پیش بینی نشده. وقتی ما مشکل پیدا میکنیم در عرض صحت خود، ما مراجعه میکنیم با بخش‌های تخصصی و مسلکی بخش صحت عامه ما. خب مشکلات زیاد است جناب سنجیده صاحب، قسمی که شما هم شاهد هستین و از طریق رسانه ها و مطبوعات هم شنیدین، و همچنان ما هم من حیث یک شهروند افغان با یک سلسله مشکلات روزمره دوچار میشیم و خود ما میبینیم. چند نقطه را میخواییم که روش بحث شوه، و امید دارید که همکاران عزیز وزارت صحت عامه ما، مقامات رهبریشان قبلا هم اگر توجه کرده، توجه جدی صورت بگیره تا بتانیم که مسئولیت مهمی که در قبال حیات یک انسان ما داره میره و به وجه احسن اجرا. سنجیده صاحب، در عرصه سکتور خصوصی وقت که ما بحث میکنیم، اول از ایجاد شفاخانه های خصوصی بسیار مهم است که امروز همه هموطنان ما رجوع کردن و میرن با سکتور خصوصی. هدفشان این است که اینا پول مصرف میکنن و در مقابل پول باید عرضه خدمات یا عرضه خدمات زی به وجه احسن و بهترتر نسبت به او شفاخانه‌ای که در اوج بیروبار هست یا حداقل توانمندی رسیدگی به همه مشکلات ندارن، اینا مراجعه میکنن، پول مصرف میکنن، و از همه مهمتر اینا وقتی که با یک اطمینان میرن که ارزی خدمات از جا بهترتر است نسبت به یک سکتور دیگه، اوج میرن. شفاخانه تعدادشان روز به روز افزود میشه با یک اعلانات بسیار خوب و از طریق رسانه‌های صوتی، تصویری و چاپی. وقتی که ما اعلاناتی از اینا رو میبینیم و یا هموطنان اعلاناتی از اینا رو میبینن، باورشان به این است که واقعا در اعلانات چیزی که هست با می توانمندی اینا شاید ارزی خدمات هم کنند. اما ارزی خدمات از اینا تا جایی که ما فکر میکنم با اساس یک نرم واقعا که شکل کنترلی داشته باشن نیست. شما ببینید وقتی که با شفاخانه احمد مراجعه میکنین، اگر یک موضوع رو میخوان وجه یک مشکل رو میخوان تداوی کنین، با یک برخورد و یا با مصرف کردن پول یک قسم است، و اگر با یک شفاخانه دیگه به نام محمود اگر باشه اونا مراجعه میکنه، عینین امی مرض یا خطر علاج تداوی میکنن با یک قیمتی یا با یک برخورد مسلکی دیگه متفاوت میباشد.
صاحب مسئولیت نظارت کی داره؟
بسیار خوب، ما اگر در قانون اساسی هم ببینیم که یکی از وظایف دولتی هست، یا البته او کسی که برای ایجاد شفاخانه خصوصی اونا شخصیت حقوقی میتن و یا رسمیت میبخشن برای از اونا، طبیعی است که نظارت از کار کرد و از تا استخدام و تا همه کاری از اونا به او کسی رو چی میکنه برمیخوره که کس برشان جواز داده، جواز به اساس یک میار داده میشه، جواز به اساس یک مسئولیت داده میشه، نه به عنوان یکی که هر کس هر آن چیز رو بخواه او را اجرا کنه. شما ببینید استخدام دکتر و همچنان قیمتی در مقابل ارزششان شرط اساسی و اولیه هست. شما سه نوع بستر دارن در سکتورهای خصوصی که قیمتهای سه نوع متفاوت است. خب وقتی که ما بحث روی ازی میکنیم که با این حد قیمت برشان تعیین میشه، باید برخورد و تداوی ما هم متناسب با قیمتشان باشه. یک دکتر در سه یا چهار شفاخانه به شکل تقسیم اوقات کار میکنه، همچنان ادویجاتی که در او مصرف میشه با یک قیمتهای بسیار متفاوت، طبیعی است که تا حد این سوال بر میخوره، با ما هم بر میخوره که ما هم من حیث یک ارگانی که مبارزه با فساد میکنیم ما باید با اینا مراجعه کنیم. اما بازم میگم که با یک گل بهار نمیشه. اداره مبارزه با فساد اداری با صلاحیت‌های فعلی که داره و با پرسنل فعلی که داره، اگر همکاری ارگان‌های دیگه نباشه، بالخصوص کسایی که در رأس هرم تشکیلاتی قرار دارن در امر مبارزه فساد اداری، من حیث یک واجب ملی ما اگر مسئولیت نپذیریم و ما این مسئولیت برای خود قبول نکنیم، سنجیده صاحب گفتم میتونیم که مشکل هست، اما اگر ما دست به دست بتیم شاید بتونیم که ما تا حد میزان فساد ما کاهش داده باشیم.
ډیر زه تمنانه خغلی زاهد مجلس برګرځو تاسو ته په خبرو تیر خبرونه کې او په عمومي توګه لموږ سره ډیر زیات شکایتونه دي، هغه دا چې په خصوصي روغتونونو کې معیارونه ډیر ټیټ دي، بیې ډیرې لوړې دي، هیڅ ډول لایحه د بیو لپاره شتون نه لري، د دې تر څنګ تشخیص او کوم معاینه چې ترسره کیږي د هغې تشخیص کې ستونزې دي، خلک تر ډیره پورې شکایتونه لري. په دې اړه باندې ستاسو نظر هم غواړو ولرو. مننه
تاسو نه او ستاسو محترم میلمه د نظراتو نه، که څه هم د دې نظرات په محتوا باندې ډېر متوجه نه شم چې دقیقا دا یو جرم دی که یو روغتون د دوه یا درې کیفیت په نظر کې نیولو سره د ناروغان لپاره اتاق ولري که نه. خو په هر صورت شی چې زه غواړم تاسو سره شریک کړم دا دی چې خصوصي سکتور په افغانستان کې په مجموعي ډول خو د روغتیا سکتور په چوکاټ په مشخص ډول یو نوپاو تازه ایجاد شوی اړخ دی چې د دې په څنګ چې د دوی ظرفیتونه محدود دي خو ډېر ښه لاسته راوړنې هم د روغتیا په سکتور کې لري. دې ته هم موږ سترګې نه شو پټولی چې د دوی په کړنو کې مشکلات هم موجود ده. د هغې تر څنګ د روغتیا وزارت خپل د موجوده ظرفیت په چوکاټ کې دوه روی کارګونه لري خصوصي په مقابل کې، یو زموږ مسؤلیت ته رسالت د خلک د روغتیا په مقابل کې، او موږ مسؤول یو چې د خصوصي سکتور څخه په دقیق او منظم ډول نظارت وکړو. شاید چې روغتیا وزیر او د وزارت رهبري ور باندې اعتراف لري، هغه دا دی چې د خصوصي سکتور نظارت اوس سیستماتیک نه دی متاسفانه، او ډېر په مقطعي ډول انجام شوی دی. حتی پر دې دی چې موږ د خصوصي سکتور دپاره یو قوي نظارتي اداري واحد ایجاد کړو، څو د هغې ټول مسؤلیت دی لپاره اوس موږ د دوا دپاره لرو، خو د خصوصي روغتونو دپاره چې مشخص مسؤلیت یې د دوی نظارت او تنظیم وسي، د هغې دپاره داسې مشخص اداره نشته. په روغتیا وزارت کې د خصوصي سکتور د چارو تنظیم ریاست ته خو په ډیر محدود تعداد کارمندان او اداري ظرفیت
درځي.
ته مننه. دا په دې معنا نه ده چې خصوصي سکتور نظارت نه دی شوی. تاسو په زموږ عمر ته مراجعه وکړه، حداقل د اخرین نظارت چې دی تیر میاشت شوی، او د روغتیا وزارت د روغتیایي خدماتو وړاندې کولو مهم د هغې کمیټې مشر و. په کابل کې تقریبا ډیر روغتونونه تړل شوي، تر لاسو نه زیات چې مشخص لسته رسانی سره شریک شو، تر لاسو نه زیات روغتونونه چې په بیر دي چې روغتیا سره یا وزارت سره همغږي وو کې موقعیت انتقال کړی وو، لا کوم ورشه وای دی، تر اتلس کندولس روغتونونه چې جواز یې تکمیل شوی نه وو او فعالیت یې شروع کړی وو تړل شوی دی. دا هغه اصلاحي اقدامات دي. د هغې تر څنګ موږ له سره وړنې لرو. موږ په د خصوصي سکتور په چوکاټ کې تیر کال کې یوازې کابل کې تر 400 نه زیات موږ خلاص او تړلي د زړه عملیاتونه درلود په ډېر موفق ډول. د مثال په توګه موږ په هرات کې د اولین ځل په توګه تر 130 زیات د پښتورګي د پیوند عملیاتونه مو درلود.
ډیره مننه ښاغلی مجرو، ان شاء الله لاسرړونو ته به بیرته راشو. خو زه په عمومي توګه باندې ستاسو د ځینو خبرو سره موافق نه یم، هغه په دې چې دا توجیه نشي کېدی، کېدای شي دا خبره زما تکراری وي، هغه دا چې په ځینو مسایلو کې نیمګړتیاو منل د خپل یو فساد دی، د خپل یو ستونزه ده چې په یو اداره کې شته. که تاسو په نورو برخو کې مثلا ستونزې وي، نیمګړتیاوي وي، دا خو په هر صورت حل وړ ده او حل کېدای شي، اما د انسان د ژوند سره په ځانګړې توګه د روغتیایي برخو کې، د صحي برخو کې دا خبره د منلو وړ نه ده چې تاسو دا توجیه ورکړئ چې صحیح ده موږ دا ستونزې لرو خو لاسته راوړنې مهم درلودې، په عمومي توګه باید لاسته راوړنې وي. دا یوه موضوع. بله موضوع دا چې کله چې تاسو یو ځانګړی ظرفیت یا ریاست یا په عمومي توګه یو تشکیل د نظارت پر دغه خصوصي روغتونونو باندې نه لري، نو تاسو هر ورځ یا مثال په توګه هر ورځ ولې داسې روغتونونو ته جوازونه ورکوئ؟ په تاسو په کوم اساس باندې د دوی معیارونه ټاکئ؟ تاسو په کوم اساس باندې د دوی دغه لاسته راوړنې چې تاسو یې ادا کوئ دا ځان سره ثبتوئ چې تاسو هیڅ ډول نظارت په دوی باندې نه لرئ؟ یعنی یو نظارتي تشکیل او سیستم تاسو سره نشته.
مننه تاسو ارزیابی او برداشت احترام وړ ده، خو دا ډیر واقعبینانه حکم نه دی ښه چې د روغتیا په سکتور کې نه باید هیڅ خلا موجود وي. په دنیا کې تاسو هیڅ هیواد ادرس نه لرئ د هغه روغتیایي سیستم کې ستونزې نه وي،
خو خلا موجوده وي، خو د نه منلو وړ
قابل احترام اوسي چې تاسو خپل انتقاد وکړ، خپل خبره وکړ، او کماته د وزارت خبر سابقت امریکی کی سسٹم د دنیا د ټول معیارات پر اساس تنظیمی او کد رختیا وزارت دا ادا کی ہر وقت درو کی مجھ دوامدار دا خبر ویلی چې روغتیا سکتور کی کار شوی دی، هغه تر اړخ دا لار زموږ مخته پروت دی چې موږ هغه نړیوالو معیارات ته ورسو. که تاسو د روغتیا وزارت ادعا یا گزارشات نه منئ، په ټول دنیا کې یو د ټولو نه معتبر اداره نړیوال بانک، تاسو محترم رسانی له طریقه او نورو محترم رسانیو له طریقه یو دوه یا درې هفتې مخکې د نړیوال بانک آخرنی گزارش نشر شو چې په هغې کې تاییدوي چې د افغانستان روغتیایي سکتور نه تنها دا چې ښه پرمختګ یې کړی پر سم لار روان دی، خو د ګاونډي هېوادو په کچه په مراتب سرعت یې زیات دی، کیفیت یې د پرمختګ د دې تر څنګ چې زموږ ګاونډي هېوادونه د دوی منابع تر موږ نه زیات دي، د دوی سیاسي اقتصادي او امنیتي ستونزې تر موږ نه کم دي. که شک لرئ پر دې باندې تاسو مشوره درکوم چې بیرته تاسو خپل گزارش ته چې د نړیوال بانک ریپورٹ پاڑ پوسٹ وائد آگے تم راجا ہو سیدھا یو بل سب دے مرتا نظارت ظرفیت روختیا وزارت د افغانستان د ټول وزارتو په چوکاټ یوازنه وزارت دی چې زموږ نظارتي اداري ظرفیت لومړنی مقام یې ګټلی دی. تاسو دا گزارش کولای شئ چې د اداري امور د محترم ادارو ده اداره نظارت ادارت په داسنه دایډ وایم د روغتیا وزارت ته ټول ستونزې تر اخره جنوبی آسیا په چوکاټ کې د زموږ د روغتیایي خدماتو وړاندې کولو قراردادونه د صدرکات له لحاظه اولین مقام د کیفیت له سره وړي دا دریم سبب، او دا په دې معنا نه دی چې موږ ټول ستونزې حل کړې دي. دا مستدا روحیا دا اطمینان ورکوي چې روغتیا وزارت حرکت پر سم لار دی، منابع نه په معاصر ډول استفاده کیږي. دا درې موضوع چې ما تاسو یاد کړ چې روغتیا وزارت رهبری تصمیم پر دی چې دروغ اخبار به خلکو سره شریکوي نه، هغه چې ما مخکې تاسو یاد کړ موږ خصوصي سکتور کې د دې تر څنګ چې لاسته راوړنې لرو ستونزې هم زیات لري. دا تیر میاشت کې چې موږ وزارت کړی تر 500 وختونو زیات تړلي یو تعداد یې بیرته په زور خلاص کړی دی. دا خبره ده چې د روغتیا وزیر تېر اونۍ کې په مطبوعاتي کنفرانس کې هم دا یاد کړی.
تشکر آقای مجرو، در ارتباط به صحبت هایی که شما کردین درست است که بعضی دستاوردها هم دارن، قسمی که شما از گزارشات بانک جهانی اینا یادآوری کردین، به یقین که رسانه ها کار کرده، یکی مدیریت است و یکی عرضه خدمات. متاسفانه ما شما وقتی که مراجعه میکنیم به یک شفاخانه، چی دولتی باشه چی خصوصی، و در مقایسه با شفاخانه خصوصی خدمات در بعض از شفاخانه دولتی تا حد بهتر شده، ولی موضوع برنامه ما عرضه خدمات از طریق شفاخانه های خصوصی است و عدم نظارت از کار کردونا. شما وقتی که مراجعه میکنین به یک شفاخانه، قسمی که آقای زاید هم اشارات داشتن، لایحه قیمت وجود نداره. در یک شفاخانه لابراتوار قیمتش یک مقدار پول است، در شفاخانه دیگر متفاوتتر است و این وضع متوان مردم عام بسیار بلند. شما در آغاز صحبتهایتان گفتین که یک تجربه نو است ایجاد شفاخانه خصوصی در افغانستان. در جای دیگر وقتی که آدم میبینه و اگر آدم ببینه از نگاه منطق هم یک کار نو وقتی که شروع میشه، یک تجربه نو اگر آدم بخوای عملی بسازه، سر از او چهار اطراف از او خوب فکر میکنه. ما در کابل و در سایر ولایت شاهد ازی هستیم که در خانه های کرایی شفاخانه ها ایجاد شده. یعنی ضرورت ازی چی است؟ تا زمانی که یک مرکز یک تعمیر که حداقل همو معیارای ایجاد یک شفاخانه را داشته باشه، متاسفانه ندارن و اونا در خانه های کرایی یک روز در یک جای و از نظافت خو اصلا پرسان نکنین. و اینجا سوال پیدا میشه که حتما وقتی که این شفاخانه ها جواز میگیرن فساد وجود داره، که در این قسمت آقای زاید هم میشه نظر خود بتن. اینجا موضوع مطرح است که نقش نظارتی وزارت محترم صحت عامه چی است و چرا جواز صادر میکنن به همچه شفاخانه ها؟ شاید در سطح کابل 5 6 شفاخانه که تا حد ما میتونیم سرش حساب کنیم خصوصی و با معیارات هم باشه و کار بکنن است، ولی این متباقی که به ده ها شفاخانه است و حداقل معیار را ندارن.
تشکر. یک دو نکتر شما اشاره کردیم که ما برتان معلومات میتونم در قسمت معیارات سند وجود داره به نام حداقل معیارات ایجاد مراکز خصوصی خصوصی و این سند در تفاهم و توافق با سکتور خصوصی و وزارت صحت عامه ایجاد شده. هر شفاخانه‌ای که ایجاد میشه، هر تسهیل صحی خصوصی که ایجاد میشه، بر رویت معیارات شامل در این سند ایجاد میشه. بس نرخنامه یکی از شرط‌های حتمی است که شما در تمام شفاخانه خصوصی مراجعه کنید، یک چیز به دیوار نصب است بناره که نرخ روی زو درج. دو، بس سوم را که اشاره کردیم که در مواردی است که نرخ ارزی خدمات بالاتر از توان پرداخت شهروند. دو نقطه اینجا مطرح است. یک، ارزی خدماتی در افغانستان ارزان هست و با مراتب از کشورها هم سه ارزان تر هست و یکی از دلایلی که کیفیت ارزی خدماتی بهبود نمیابه بس عدم تعادل میان ارزی خدماتی در داخل افغانستان و مارکت منطقه است. موضوع سوم است که ظرفیت خرید شهروند بسیار پایین است و به ناچار شما اگر در تلویزیون ها متوجه باشین یک عملیات مثلا سیزرین یا یک ولادت ارزان 1-2000 افغانی اعلان میشه اینا. و ای اصلا اما حد اقل نیازهای مصرفی شفاخانه یا واحد مربوطش تکمیل نمیکنه. نکته بسیار مهم دیگر شما اشاره کردیم بحث زیرساخت. در بحث زیرساخت متاسفانه ما در تمام سکتور صحی افغانستان در سطح شهر کابل با مشکل مواجه هستیم. شفاخانه دولتی در کنارش و شفاخانه خصوصی که شما اشاره کردین متاسفانه یک تعداد زیادش در اکثر مارکت ها جور شده. هدف ما فرافگنی و ملامت گذشته نیست. شما اگر با آمار وزارت صحت عامه و به تعداد شفاخانه هایی که قبل از رهبری دولت وحدت ملی ایجاد شده مراجعه کنیم، او وقت به یک واقعیت تلخ متوجه میشین که 90% شفاخانه هایی که در مارکت ها و در دکان ها ایجاد شده جوازش قبل از دولت وحدت ملی صادر شده. شما انگوش شمار شفاخانه های مدرن و نو لوکس روز در شهر کابل دارین، اینا تمام است که مثل شفاخانه رایل، مثل شفاخانه سیدی میریکل کمپلیکس با هم ساله هم اینا شفاخانه است که جوازشون به تازگی صادر شده و اون سند حداقل معیارات ایجاد مراکز خصوصی به صورت دقیق و یا غیر دقیق نبوده در حد اکثر ممکنه تطبیق شده. نکته ای که کمتر به او توجه میشه که هرگز از خواب رسانه و بعض شهرنامه هم سوال نکرد که در 15 سال گذشته چرا در افغانستان فابریکی پوفکنمکی ایجاد شد، فابریکی تولید پیپ ایجاد شد، چرا شفاخانه مدرن مثل شفاخانه اپولو در افغانستان ایجاد شد. سکتور خصوصی صحی متاسفانه یک سکتور درآمدزا در کوتاه مدت نیست. یک شفاخانه رو شما وقتی که علم و مدیریت شفاخانه رو مطالعه کنیم 6 تا 10 سال طول میکشه شفاخانه تا خودکفا شه. سکتور خصوصی ما ظرفیت اداری، ظرفیت مسلکی و ظرفیت مادی لازمه در 15 سال گذشته برای ایجاد یک شفاخانه مدرن با تمام معیارات لازمه که شما و به عنوان شهروند و به عنوان اصحاب رسانه توقعش داره نداشته. و گزینه بحث دومش است که نیاز برزی خدمات صحی فوق تخصصی و گران قیمت در مارکت افغانستان نیاز و قدر وجود نداره که هم سپلای یا فراورده برش فراهم شد. شفاخانه اپولو، شفاخانه مکس به کرات پیشنهاد دریافت کردن که در افغانستان شعبه ایجاد کنند. با کرات مارکت کابل محاسبه شده. متاسفانه با وجود تمام ارزیابی‌های سطحی و رسانه‌ای عاطفی که از مارکت این صورت گرفته، نیاز دماند یا نیاز تقاضایی که برای ایجاد یک شفاخانه مدرن در داخل شهر کابل به عنوان مشاور مطرح
شده. بسیار تشکر آقای مشروع.
یک نکته را دیگرم اضافه بکنم.
بفرمایید.
وزارت صحت عامه تمام تلاش خود انجام داده، حداقل در 3 سال گذشته که مسئولیت شده به عهده بگیرم، تا در قسمت نظم‌دهی فعالیت سکتور خصوصی دستاورد بیشتر داشته باشد. در یک سال در شروع کار وقتی که 112 شفاخانه در شهر کابل مورد ارزیابی قرار گرفت، هیچ کدامش حداقل معیارات در خود نداشت. مرحله دومی که ما به صورت توسط رهبری نظارت شد یک ماه گذشته بود، ما براتون ذکر کردم که 50 شفاخانه یا اختاریه دریافت کرد یا جریمه شد یا مسدود شد.
آقای مجرو
شدیم
آقای مجرو انوس هم بله بسیار زیاد تشکر.
بزور دوباره باز کردم.
بسیار زیاد تشکر آقای مجرو. شما هنوز هم در نواحی مختلف شهر کابل اگر از طرف شب مراجعه بکنین و دقیق ببینین، متاسفانه که کیفیت بسیار پایین است و نظافتی که ایجاب میکنه وجود نداره، که طبعا شما گفتین که نظارت میکنین و اگر اینجا در نظر بگیرین بهتر میشه. و دومی که تجربه شراکت در سکتورهای متفاوت وجود داره با سکتور خصوصی، چرا وزارت صحت عامه نخواسته که با سکتور خصوصی شراکت بکنه؟ مثلا ایجاد یک شفاخانه را 50% حکومت یا سهامدارا داشته باشه، 50% هم سکتور خصوصی. ولی قبل از اینکه شما جواب بدین، یک شنونده را میگیریم، آقای فضل هادی وردک، بعدا باز به شما برمیگردیم.
خغلی وردک، خبرونه تاخیر خلاص میربانی اوکی.
واقعا که خصوصی شفاخانه قابل که عموما شفاخانه اگر کوم شفاخانه تا چیزا یا مریض رو واسطه لا یوزا ورغلایم چاغ سترګولی د لاهو درتایم دم رخصت که روان به چه به حد نزیات غلادم عموما چې پر یار کې ودارې دی او چنا پیسې و واخلا یو باور وکړه که ډاکټر دیم به ملت خیانت پاره نوستی خپل ملت سره همدردی و پاداری نه لري. زه یو شپخونه ته لاړم، دوه پوکټه ګولې مو ته راکړې، مو 200 روپۍ شوې 2000 افغانۍ. ته باور وکړه دا غلا نه ده، دا شکونه نه ده، د انسان ساده د ملت سره دوره کوي. نو دا په دې کې داسې خیانت روان دی چې د دوی دپاره یو واحد وټوکي چې په دو امروزه وګرځي په دو شپخونو د هر ډاکټر نه چې ته دلته ناست یې، آیا د ملت د خلې دپاره ناست یې؟ چې هر څوک توتر داسې خلک مو پېژندل، باور وکړه پیسې یې قرض کړې وې، د دوا دپاره تللي و، پیسې قرض کړې وې چې د غو مریض تداوي ته باندې وکړو. هلته چې تللی و د هغو شکمونه ته کړې وه د دوا، د دوی دپاره داسې یو واحد باید وټوکل شي چې امروزه ونو باندې توشي د ډاکټرونو نه پختنه وشي، د دواخونه ولا نه پختنه وشي، چې د ملت سره همکاري وشي. د مو په نظر مو
ګرم ودان خغلی ډیر زیاته مننه. خغلی مجرو، تاسو د وردک سپ خبرې واوریدي؟
بله، د تاسو لمنې موضوع ته اړه د مشارکت د روغتیا وزارت ملي وحدت دولت د ایجاد تشروع سره اولین وزارت و چې پابلک پرایوټ پارتنرشپ یا د عامو خصوصي سکتور د مشارکت طرح وړاندې کړ. هغه وخت د دولت په چوکاټ کې داسې موضوع د چې واحد موجود نه و، چې اوس په نیکه هیله مالی وزارت کې ایجاد شوی دی. او موږ د اولین سکتورونه یو چې موږ څو خدمات مو وخت طرحه دوی سره شریک کړی دی، یو د روغتونونو مشارکت چې د جمهوریت روغتون، د جناح روغتون او د شیخ زاید روغتون دوی سره شریک کړ. دویم، تر دې وخت پورې چې موږ ته یو سم شریک پیدا کېږي څو د روغتونونو فعال کې، موږ 15 نور خدمات دوی ته طرحه شریک کړی دی چې د تشخیص خدمات ده، سی ټی سکان، ام آر آی، ایکس رې، الټراساوند دولتي روغتونو کې د خصوصي سکتور سره موږ راځو چې شریک شو. او دوی هغه معیارات په نظر کې نیولو سره د ټیټ قیمت په بیه تشخیص خدمات روغتونو کې وړاندې. دویم یې لابراتوار ده، درېیم یې پاککاري او نظافت او مینټیننس ده، د ډوډۍ وړاندې کول یو ټول هغه غذایي خدمات دي، او بلې د پاکولو د او د کالیو د چپرکټو د کوجای منځلو د خدمات چې لاندوی دي. پنځس عمده روغتیایي روغتنیز خدمات موږ د شرکت عامه خصوصي واحد چې روغتیا مالی وزارت کې دغه سره شریک کړی دی، او پس دې چې دا نهایي شي هغه به اعلان شي. موږ دې برخه کې مستوجو کړی او د روغتیا وزارت کې تاسو توجه کړئ، اولین سکتور دی چې د نړۍ دولت په تاریخ کې پی 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 شروع کړی، هغه د سمایستي روغتون دی چې موږ د فرانسویان روغتون د پی 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 د طریقې ایجاد کړی دی. هر صورت ګلای چې زما ورور لري چې تاسو مرته اشاره وکړ، او هغه د انکار وړ نه دی. هغه دا دی چې موږ دولتي روغتونو کې او خصوصي روغتونو کې شی چې انتقاد لامل کېږي روغتیا وزارت، هغه د طبابت اخلاق دی، چې خلک هغه سلوک، هغه رفتار او هغه اخلاق او هغه ترحم او عاطفه چې ډاکټر نه مخکې توقع درلود هغې سره هغې نه برخمن کېږي. نه، متاسفانه ده، یو لوی ستونزه ده د روغتیا وزارت لپاره هم، خو د هغې سره زموږ مسؤلیت دا دی چې دې ته رسیدګي
وکړو.
یو شی چې متاسفانه افغانستان کې بنسټ یې نه و ایښودل سوی، هغه دا و چې د ناروغ د ډاکټر او د روغتیا وزارت ترمنځ یو درېیم لاس وي چې هغه قضاوت وکړي، او د هغې کې د منافع او تضاد موجود وي. هغه د عالي شورا د موجودېدل و چې د روغتیا وزارت رهبري هغه یې جوړ کړ، او اوس نوې رهبري
کور مودن. خغلی مجو، دیوی ورسته پختنه پتوګه چې پلنډه توګه تاسو مخته جواب راکې، دیو د امیر وخت دی مسؤل پتوګه نه، بلکې دی عام افغان پتوګه. تاسو د افغانستان د صحیح
خدماتو څخه راضی است؟
مننه. د افغانستان روغتیایي سیستم او صحي خدماتو په اړه ما ستونزې معرفي کړې. یو هغه دا دی چې هغه لازمه اخلاقي او عاطفي معیارات چې یو د ټولنې غړی د یو ډاکټر څخه توقع لري او مخکې مخکنی تجربه لري هغه څنګه د هغې نه برخمن کېږي نه او غړي او ناروغ ځوري. دویم موضوع د اکاډمیک اخلاق په افغانستان کې تر اوسه بنیادي شوی نه دی. هغه په دې معنا چې د یو ډاکټر
کور مودن خدماتو
ترمنځ هغه لازم ارتباط موجود نه دی.
ډېره زیاته مننه کور مودن له دې چې په خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو درنو اوریدونکو هم ډېره زیاته مننه او له ګرانو ملما څخه هم مننه. د راتلونکو اونۍ خبرونه ګمرکاتو ته ځانګړي شوې. تاسو کولی شئ له موږ سره اړیکه ونیسئ، خپل ستونزې او پوښتنې له موږ سره شریکې کړئ. تر راتلونکو خبرونه الله مو مل.